بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد. الفصل السادس عشر فی نفی الاتفاق و هو انتفاء الرابطه بین الفاعل و الغایه. ربما يتوهم ان من الغايات المترتبه على الافعال ما هو غير مقصود لفاعلها، فليس كل فاعل له في فعله غايه. حضرت علامه طباطبایی در روش رئالیسمش صفحه 709 میفهمند یکی از لوازم علت غایی نفی اتفاق است و یکی هم نفی اقبال. ما چون هنوز داریم توی بحث علت غایی بحث میکنیم، اینها فروعات بحث علت غایی هست که ما اگر گفتیم علت غایی هست، نفی اتفاق و نفی اقبال خواهد شد. ما چیزی به نام اتفاق و اقبال در نظام وجود نداریم، اینها عرفه. خب خود کلمه اتفاق به چند معنا استعمال شده. ما کدوم اتفاق رو داریم نفی میکنیم در این فصل؟ یک اتفاق به این معنا هست که مالا فاعل له، چیزی که فاعل نداشته باشد میگن این باری به هر جهت و اتفاقا محقق شد. اینجا محل بحث ما نیست که ما بیان چی بکنیم. این کسی رو قائل نشده مگر کسانی که نفی علیت فاعلی را می کنند. در بحث ما که اینجا مطرح میشه بیشتر از ارسطو شکل گرفته، که ارسطو میگه آقا ما در عالم اتفاق داریم، اون اتفاق معنای نفی علت فاعلی نیست. پس یک معنا این که مالا فاعل له، یک معنا این که مالا غایت له، چیزی که غایت نداشته باشه. این محل بحث ما نیست، اینو قبلا بحث کردیم که گفتیم هر فعلی غایتی دارد، حتی اون افعال جزافیه، قصد ضروری، عادت، امور باطله، همه اینها غایت دارند. یک اتفاق هم به اون معنا هست. سوم این که مالا فاعل الله ولا غایت الله، چیزی نه فاعل داشته باشد و نه غایت داشته باشد. البته این علت انکار علت فاعلی ملازم انکار علت غایی هست و بالعکس. کسایی که علت غایی رو میان بخوان انکار بکنن معمولا مستلزم انکار فاعلی هست، مخصوصا مثلا توی ماتریالیسم که میگن آقا ما غایتی برای نظام آفرینش نداریم، لذا علت فاعلی نیست. یا اونایی که میگن علت فاعلی که نیست مستلزمه این که علت غایی نباشد. حضرت آیه مصباح میفرمایند که این نفی اتفاق یک معنیش اینه که نفی سبب فاعلی است که ملازم نفی سبب غایی است. از اون طرف هم بعضی ها نفی سبب غایی میکنن که ملازم با نفی سبب فاعل است. این سه تا معنا و معنای چهارم این که انتفاع و رابطه بین الفعل و الغایه، این که بین فعل و غایت رابطه موجود نباشد، که مستلزم آن است که بین فاعل و غایت رابطه نباشد. وقتی بین فعل و غایت رابطه نیست، مستلزم آن خواهد بود که بین فاعل و غایت رابطه نباشد، که حضرت علامه همینو محل بحث قرار دادن. هو انتفاع و رابطه بین الفاعل و غایه. در روش رئالیسم هم صفحه 715 میگه آقا اتفاق معنای همین رفت نفی رابطه بین فاعل و غایت است. به معنای نفی ایجاب الفاعل هم اومده، نفی ایجاب فاعل نسبت به فعلش، این که فاعل باشد ولی کم فعلش محقق نشود، یعنی اون عدم ضرورت بالقیاس بین علت و معلول. چون ما قبلا گفتیم ضرورت بالقیاس هست بین علت و معلول، اگر علت تامه باشد باید حتما معلولش باشد، نمی شود که معلول تخلف از علت پیدا بکند. یک معنای اتفاق هم اونجا هست. یک اتفاق هم که بازم حضرت های مصباح میفرمایند این هست که اصلا یک امر حقیقی باشد اتفاق در عالم خارج و سبب بعض حوادث بشود. لذا زنادقه قائل به سنم بخت هستند، سنم البخت. یک امر حقیقی هست که بعض از حوادث از او صادر می شود. ما هم هستیم سنم وقت میگیم انشالله شانس، اقبال، این بدبخته، این خوشبخته. بخت اصلا ما تو عالم نداریم. خب این از معانی اتفاق و اون چیزی که محل بحث ما هست الان نفی رابطه بین فاعل و غایت هست. اتفاق، حالا مثالی که زدن مثل این که شخصی یک بئری رو حفر بکند، چاهی رو حفر بکند، یک دفعه به گنج برسد، میگن این بخت سعید دارد. یا اینکه شخصی رو در نظر گرفته باشین در میخواد بره در خانه مستدلن تا سایه بگیره و این خانه بستر او ویران بشود، میگن بخت شقی دارد. البته این بخت اخص از اتفاق، اتفاق معنی بخت نیست، اتفاق اعم از بخت میباشد، یا بفرمون بخت اخص از اتفاق هست. چرا؟ برای اتفاق در امور طبیعی هست، ولی کن بخت فقط در امور مربوط به انسان می باشد. یعنی ما حتی به حیوانم نمیگیم بدبخت یا خوشبخت، یا اینکه یک حرکت طبیعی که به شما خانم به اون غایت خودش نرسید، نفی رابطه بین اون غایت فاعل شد، اونجا نمیتونیم بگیم بدبخت یا خوشبخت. اونجا اتفاق هست. اتفاق مربوط به امور طبیعی هست، ولی کن بخت مربوط به امور انسان هست. در تاریخ الفلسفه یونانیه صفحه 139 این مطلب اومده. ما انشاءالله اگر نهایی رو تموم بکنیم باید یک فلسفه رو مایی در غرب هم خدمتون عرض بکنم. کسایی که مطرح هستن، تراز اول هستن توی بحث فلسفه غرب و اینها، اگر بشه انشاءالله آخر همین سال که تموم بکنیم یه چیزی رو بگیم. حالا اگر هم نشد مبسوط یک سال اصلا فلسفه غرب رو مطالعه داشته باشیم. بهترین کتابی هم که میتونیم مطالعه داشته باشیم کتاب کاپلستونه، 9 جلدی، این دیگه کاملترین کتاب توی فلسفه غرب هست. باید دید کسی حالا بخواد فلسفه خونه، فلسفه فقط به همین بدایه و نهایه نباید اکتفا کنه، هم فلسفه متعالی رو باید دید، هم مشا، هم اشراق، فلسفه غرب. و زودم میشه تمام کرد، نه اینکه 30 سال طول بکشه، 5-6 سال هم میتوان همه اینا رو جمع کرد. اما بحث امروز ما میگیم والحق ان لا اتفاق فی الوجود، ما اتفاق در وجود، در نظام وجود نداریم. و برهانم میاریم، برهانش هم این هست که ما امور ممکنه را به نظر بدوی علا اربعت اقسامن میبینیم. به نظر بدوی، اول اینکه اینها دائمی الوقوع باشند، دوم اینکه اکثری الوقوع، سوم متصاب الوقوع و لا وقوع، و چهارم اقلی الوقوع، یعنی معلول نسبت به علتش. بعضا دائمی الوقوع هست، اکثری الوقوع، متصاب الوقوع و اقلی الوقوع. خب ما کجا میگیم اتفاق هست؟ در دائمی الوقوع و اکثری الوقوع که اتفاق نیست. بنابراین اتفاق در متصاب الوقوع و اقلی الوقوع هست. این قاعده مشهوره و از ارسطو نقل شده، الاتفاق لا یکون اکثریا ولا دائمیا، اتفاق در امور اکثری و دائمی نیست، بلکه در امور اقلی الوقوع و متساوی الوقوع است. بل هو وقوع و امر اقلی الوقوع و متساوی الوقوع. خب حالا هر کدوم از اینها رو بحث میکنیم. توی بحث دائمی الوقوع که بحثی نیست، هر جا علت هست اون فاعلش هست، اون غایتش هم هست. اما در اکثری الوقوع در نظر بگیریم که کثیرا این معلول از علت صادر می شود، این غایت از اون فاعل صادر می شود، خب بعضی وقتا میشه که صادر نمی شود. مانند شخص پنج انگشتی رو در نظر بگیریم که اکثری الوقوع هست، ولی کم بعضا میشه که این چی میشه؟ شش انگشتی میشه. میگیم که تو اکثری الوقوع بحث میکنیم، یعنی پنج انگشتی. اگر بعضا این شش انگشتی میشود، به خاطر یک معارضی هست و اونم این هست که قوه مصوره وقتی ماده زائد تولید میکند، اون شخص میشه چی؟ شش انگشتی. این قوه مصوره به معنای قوه مولده تولید کننده، اینا مصوره به معنای قوه متصوره فکر. بنابراین حتی این امر اکثری الوقوع اگر شما بدون اون معارض در نظر بگیرین، به شرط عدم معارض در نظر بگیرین، باز میشه دائمی الوقوع دیگه. اکثری الوقوع اگر به شرط عدم معارض باشد، یعنی اون قوه مصوره ماده زائد تولید نکند، میشود دائمی الوقوع. بنابراین ما چیزی دوباره به نام اکثری الوقوع نداره. این از این که از بحث ما خارجه، چون اصلا اتفاق اینا استعمال نمیشه. اما اگر شما در نظر بگیرین که یک امری که متصاب الوقوع هست یا اقلی الوقوع هست، اقلی الوقوع رو بحث میکنیم تا متصاب الوقوع به طریق اولا روشن بشه، مانند همون شخص شش انگشتی رو در نظر بگیریم که این اقلی الوقوع هست، میگیم اینم اگر با اون اشتراط المعارض الخاص در نظر گرفته بشود، دائمی الوقوع خواهد، با اشتراط معارض خاصش. اون معارض خاصش چیه؟ همون قوه مصوره‌ای که ماده زائد تولید میکند. اگر این شرطش کنارش باشه، حتما چی میشود؟ دائمی الوقوع میشود. همه انسان ها باید شش انگشتی باشه اگر اون قوه مصوره اون ماده زائده را تولید. بنابراین توی اقلی الوقوع مع اشتراط این معارض خاص می شود دائمی الوقوع، چه برسد که متصاب الوقوع باشد. متصاب الوقوع مانند چی؟ مانند قیام و قعودی که از انسان صادر می شود، این متصاب الوقوعه. بعضا می شود که قیام می کند، بعضا می شود که قیام نمی کند. اینجا هم اگر شما دقت بکنین، اگر اون شرط خاصش رو در نظر بگیرین، همواره دائمی الوقوع هست. بله، شما وقتی قیام و نسبت به انسان در نظر میگیرین، میگی گاهن می شود که از او صادر می شود، گاهن می شود که از او صادر نمی شود، متصاب الوقوع هست، این عرضی مفارق برای انسان هست. در صورتی ما میگیم اصلا چیزی به نام عرضی مفارق نداریم. ولی اینو اگر شما با سبب حقیقی اون بسنجید، یعنی اراده قیام نسبت به اون اراده قیام میشه و چی؟ دائمی الوقوع. انسان ممکن است اراده قیام بکند، ممکن است اراده قیام نکند. اگر انسان اراده قیام کرد، حتما قیام از او صادر میشود، حتما این غایت از او صادر میشود. ولی کنه اگر مرید قیام نبود، قیام از او صادر نمی شود. ما یحصل بحث، تمام مغالطه‌ای که اینجا صورت گرفته، یکی از مغالطاتی که ما توی منطق داشتیم، عقص ما بالعرض مکان ما به ذات بود. عقص ما بالعرض مکان ما به ذات، یعنی شما وقتی این غایت رو با اون سبب حقیقیش در نظر نمی گیرید، میگین این غایت اهم از سبب حقیقی. دقت میکنیم، ما گفتیم هیچ وقت لازم اهم از ملزومش نیست. اگر اون سبب حقیقیش در نظر بگیری، همواره چیه؟ مساوی، دائم الوقوع. مثال بزنیم، تو همین حفر بئر در نظر بگیریم که این به کنز رسیده، اگر سبب حقیقی رو در نظر بگیریم، یعنی اینکه اصول به کنز پیدا کرده، اون سبب حقیقی چیه؟ حفظ البر به شرط محاذات للکنز، اون سبب حقیقیه برای اصول کنزه. شما اگر جایی رو حفظ بکنین که محاذات با گنج باشد، الا ولو بود به گنج خواهید رسید. ولی اینو اگر نسبت مطلق الحفر در نظر بگیریم که این سبب ما بالعرضشه، میتواند محاذات باشد، میتواند محاذات نباشد، اینم به خاطر جهل ما نسبت به اسباب حقیقیه. ما چون به اسباب حقیقی جهل داریم، میگیم اتفاقا اینجا این امر واقع شد. به جهل ما برمیگرده، میگن نظام وجود چیزی به نام اتفاق درش نیست، در عالم ثبوت چیزی به نام اتفاق نداریم. این فقط در عالم اثبات و در عالم ذهن ما چون جهل نسبت به اون سبب حقیقی و ما به ذات داریم، میگیم اینجا بخت صورت گرفت، شانس صورت گرفت، اتفاق صورت گرفت. این بنده خدا شانس داره درس خونده مجتهد شده، اون یکی درس خونده مجتهد نشده، شانس این خوب بوده. در صورتی شما اگر چشمتون با عالم باز بشه اون سبب حقیقی رو ببینین، الا و لابد باید این مجتهد میشد و الا و لابد میبایست اون مجتهد نمیشد. ما چیزی به نام اتفاق نداریم در عالم. بنابراین تمام مغالطه‌ای که اینجا صورت گرفته، عقض ما بالعرض مکانه ما بالذات. حتی اون بنده خدایی که میاد چکار میکنه؟ میره داخل خانه استدلالاً که سایه بگیرد. اگر اون سبب حقیقیشو در نظر بگیریم که چی باشد؟ خانه‌ای که در شرف انهدام باشد و اون اینقدر مکث بکند تا این منهدم بشود، خب این غایت نسبت به این علت رابطه ضروری دارد، دائمی یل وقوع خواهد. ولی نه، اگر شما به نحو اعم در نظر گرفتین که وارد خانه شده، حالا اعم از این که این بیت در شرف انهدام باشد یا نباشد، میگن آقا این بخت شقی بوده، بیچاره رفته اینجا، بیچاره، اینا همه عرفه، بیچاره یعنی بخت شقی داشتن. اون چیزی به نام بخت در عالم نداریم، شانس نداریم، اتفاق نداریم. نظام نظام علی و معلولی هست. در نظام علی و معلولی ما هیچ کدوم از اینها رو نداریم.
مثلا حرف بر میکنه یا دیوار میره، این اعتبار رو که در نظر نگرفت،
بله، جهلش نسبت به اون سبب حقیقی باعث میشود که بگیم من اینجا بختم سعید بود یا بختم شد.
اون درسته دیگه،
نسبت به جهلش درست، ولی فیلسوف که جهل اونو دخیل نمیدونه، میگه من دارم حق واقع را میبینم. وقتی که اونو با سبب حقیقیش در نظر میبینم رابطه ضروری هست، رابطه دائمی هست. بله، اونجا اگر کسی جاهل باشد میگه اتفاقا این صورت گرفت، از روی جهل مرکب بشه دیگه، جهل مرکب داره، از جهل مرکب خودش خارج میشه. ما چیزی به نام اتفاق در نظام وجود نداریم. یک عبارت حضرت علامه داره توی بدایه جالبه که میگه فل امور و کلها دائمیت الوجود جاریت علا نظام ثابت لا یختلف ولا یتخلف. معلول لا یختلف ولا یتخلف، فرقشیه؟ لا یختلف یعنی معلول هیچ وقت مختلف نمیشود. الواحد و لا یسر و انها علل واحد، از علت واحد همواره معلول واحد صادر می شود. اون بیتی که در شرف انهدام هست یک چیز از او صادر می شود، موت اون شخصی که استدلالا می خواد داخل این بیت بشود. و اگر در شرف انهدام نباشد، فقط همون چی؟ استدلال و اینها تحقق پیدا میکنه. معلول هرگز مختلف نمیشود، لا یختلف، ولا یتخلف، تخلف هم از علت نمی کند. یعنی رابطه ضرورت بالقیاس بین علت تام و معلول هست. هرگاه علت تام موجود بود حتما معلولش هم موجود هست. المعلول لا یختلف ولا یتخلف. وقتی که اینو فهمیدیم میشه نفی اتفاق. اینجا هم باید وام بگیریم، من الواحد رو اینجا باید در نظر بگیریم. الواحد و لا یستر الا من الواحد، معلول واحد فقط از علت واحد صادر می شود. بنابراین ما قبلا هم گفتیم توی اون قاعده الواحد چیزی به نام عرضی مفارق نداریم، لازم اعم از ملزوم نداریم. اونجا اگر میگن لازم اعم از ملزوم هست، یعنی عقص ما بالعرض مکانه ما بالذات. اگر اون ما بالذات رو در نظر بگیری همواره لازم مساوی با ملزومش هست. چرا؟ برای این که اللازم و لا یستر الا عن الملزوم، لازم فقط از اون ملزوم صادر میشود، نمیشود از اعم از ملزومش صادر بشود. و عرضی مفارق هم نداره، عرضی مفارق تسامحی است. عرضی همواره لازم هست و عرضی همواره الخارج المحمول از سقع اون جوهر شیه. یعنی هر چی از ما صادر می شود عرضی لازم اون هست و اون عرضی محمول به زمین هم نیست که زمین ما باشد، بلکه محمول من صمیمه هست. خب حالا اگر عرضی مفارق نداشتیم عرضی لازم بود، بعضا میشه که اینها باعث چی میشود که مثلا گناهی از کسی صادر میشود، باعث میشود که جهنمی بشود. چون اگر عرضی مفارق باشد مفارقت پیدا میکن. مرض اگر عرضی لازم شد و محمول من صمیمه شد، اتفاقا اون جهنم از درونش جوشش میکنه، محمول من صمیمش از سقعش جوشش میکنه. اگه عرضی مفارق باشد که جدا میشه، تا اینکه اون سبب برداشته بشه از سقع وجود انسان، اون سبب برداشته بشه این عرضی هم برداشته میشه. لذا جهنم برای پالایش وجود ما هست، مثلا جهنم پالایشگاه خداوند هست. کسانی که درشون یک سالوسی هست اونجا در اون حرم آتش عشق حضرت حق می سوزند. حالا اگر اینها این مفارقت پیدا کرد، یعنی اون سبب برداشته شد، عرضی بخواد برداشته بشه باید اون سببش برداشته بشه، اگه لازم بخواد برداشته بشه اون ملزومش باید برداشته بشه، اینها وقتی تصفیه شد باعث می شود که از جهنم رهایی پیدا کنه. ما چیزی به نام عرضی مفارق نداریم. مثلا عرضی مفارق مثال میزنم مانند قیام و قعود نسبت به انسان. در صورتی گفتیم این عقص ما بالعرض مکانه ما بالذاته، انسان که ما بالذاته برای قیام نیست، سبب حقیقی نیست. اون سبب حقیقی کیه؟ انسان مریده به قیام به حیثیت تقییدیه، نه به حیثیت اطلاقی انسان به ما و انسان بخواد علت برای قیام باشد. بنابراین عرضی مفارق نداریم، لازم اعم از ملزوم نداریم و تبعاتش هم توی منطق هم عرض کردیم که تو استدلال مباشر و استدلال غیر مباشر، مثلا توی قیاس استثنایی هر چهار صورت منتج خواهد بود، عین تالی، نقص تالی، رفع تالی و بفرمایید و نقض تالی. چرا؟ برای اینکه اونجا دلیلی که میوردن میگفتن عین مقدم منتج به عین تالی میشود، ولی که نقض مقدم منتج به نقض تالی نمیشود. چرا؟ لیکون لازم اعم من ملزوم، چون ممکنه لازم اعم از ملزوم باشد. مثلا اگر باران ببارد زمین خیس میشود، میتونیم بگیم باران نباریده است لذا زمین خیس نشده است؟ نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه لازم ممکنه اهم از ملزومش باشد، اون سبب خیس شدن زمین مثلا چی باشه؟ پاشیدن آب باشد. میگیم آقا شما اصلا سبب حقیقی رو اینجا کشف نکردید، اخذ ما بالعرض مکانه ما بالذات شد. اون سبب حقیقی خیس شدن زمین رطوبت هست. اگر رطوبتی تحقق پیدا بکند زمین خیس می شود. حالا شما هنر دارین بگین چهار صورتش منتج نیست. وقتی سبب حقیقی شد، اگر علت حقیقی اومد، معلول همواره با او هست. معلول نباشد علت نیست، معلول باشد علت هست، علت باشد معلول هست، علت نباشد معلول. زمین مرطوب نشده است لذا خیس نشده. زمین مرطوب شده خیس شده، خیس شده مرطوب شده، خیس نشده مرطوب نشده. بنابراین اگر به دقت فلسفی نگاه بکنیم میبینیم همون قیاس استثنا یا استدلال مباشر. اون اصل اگر صادق باشد اون فرعش صادق است، اگر فرع کاذب باشد اصلش کاذب است. ولی که اون دو صورت منتج نیست تو استدلال مباشر دیگه، اهم از تقابل و نقض و عکس و اینها که بحث میکردیم. حالا تو عکس و نقض بحث میکردن، تو نقض و عکس میگفتن فرع و عکس. اونجا هم میگفتن نمیشود برعکس باشد. چرا؟ لیکون لازم اهم من ملزوم. اونجا هم اگر عقض ما بالعرض مکان ما بالذات نشود، توی منطقی اگر اونجا مغالطه معنوی برات صورت نگیرد، اونجا چی میگه؟ میگه چهار صورتش منتج. من که علت این معلول فرقش در حقیقت و رقیقت هست. حال خیز شدن از باب متاوعه هست، رطوبت می شود ولی کن متاوعتن رطوبت ایجاد نیم و متاوعتن خیز می شود. اون متاوعه ای بحث ادبیات رو داشتیم. متاوعه داشتیم؟
متاوعه
متاوعه داشتیم. متاوعه درست مفاعله. و اما تطبیق، الفصل الثالث عشر فی نفی الاتفاق. اون اتفاق به چه معنا؟ و هو انتفاء و رابطه بین الفاعل و الغایه. رب ما یتوهم ارسطو ان من الغایات. حال این باید دقیقا تحقیق بشه که آیا ارسطو قائل به این بوده یا نبوده. نسبه شاید به ارسطو. ربما یتوهم ان من الغایات المترتبه على الافعال ما هو غیر مقصود لفاعلها. چیزی از فاعل صادر می شود که مقصود اون فاعل نبود. حتی اینجا ما تشریح می کنیم، میگیم مقصودش بوده بالاجمال. هر کاری رو که فاعل انجام میده اون غایت به نحو اجمال مقصودش بوده. حتی اون کسی داره حفر بئر میکند، چرا؟ اون مقصود به اجمالش چی بوده؟ به قصدهی کل ما ینتهی الیه الفعل. کل ما ینتهی الیه الفعل این اجمالا داره، حالا میخواد به کنز برسه یا به ما برسه. و رب ما یتوهم ان من الغایات المترتبه على الافعال ما هو غیر مقصود لفاعلها فلیس کل فاعل له فی فعله غایتون. هر فاعلی به غایت خودش نمیرسد. و مثل له بمن یحفر بئرا لیصل الى الماء فیؤثر على کنزه. خدا نصیب کنه انشاءالله. فالاصور على الكنز غایه مترتبه على الفعل غیر مرتبطه بالحافر ولا مقصوده لا. و به من يدخل بيتا ليستذل فيه فينهدم عليه فيموت وليس الموت غايه مقصوده للداخل و يسمى النوع الاول من الاتفاق بختا سعيدا و نوع ثانی بختن شقیا. اینجا هم گفتیم که بخت البته اخص از اتفاق خواهد بود. والحق ان لا اتفاق فی الوجود. اتفاق در نظام ثبوتی وجود نداریم. بله اگر جهل مرکب داشته باشین در مقام اثبات این تحقق پیدا میکنن. والبرهان علی ان الامور الممکنه فی وقوعها علی اربعه اقسام. البته به نظر بفرمایید بدوی، به نظر دقیق فلسفی همواره دائمی یل وجود می شود دیگه، اکثری یل وجود، اقل اکثری یل وقوع، متساوی الوقوع و اقلی الوقوع نداریم، همواره می شود چی؟ دائمی الوقوع. نظام نظام وجوبی است، ما چیزی به نام امکان در عالم خارج نداریم مگر امکان فقری، که اون هم امکان بهش میگن از باب تسامح عین الفقر. آگه امکانم تو کفایی خوندیم، اونم امکان چی بود؟ حالا بزنید تو کفایی باشه. توی فلسفه آدم باید با تربیت بحث بکنه، ولی توی فقه فقه معمولا بی تربیت آدم باید بکنه. و ام بله، دائمی الوقوع و الاکثری الوقوع و متساوی الوقوع و لا وقوع و الاقلی الوقوع. و اما دائمی الوقوع و الاکثری، که بینا اصلا اتفاق ما نمیگیم، اتفاق در جایی هست که متساوی الوقوع و بفرمایید اقلی الوقوع باشد. و اما دائمی الوقوع و الاکثری الوقوع فلکل منهما علتون عند العقل بالضروره، این به ضروره عقل علتی برای اینها میبیند. و الفرق بینهما ان الاکثری الوقوع یعارضه فی بعض الاحیان معارضون، یک معارض میاد چیکار میکنه؟ تعارض پیدا میکند. یمنعه من الوقوع بخلاف دائمی الوقوع حیث لا معارضون لا. و اذا کان تخلف الاکثری فی بعض الاحیان عن الوقوع مستندن الى معارض مفروضه فهو دائمی الوقوع به شرط عدم المعارضه به ضروره. بنابراین تخلف اکثری در بعض از احیان از وقوع که مستند به یک معارض مفروضی باشد، به شرط اون عدم معارض همواره چی می شود؟ دائمی الوقوع می شود. مانند چی؟ مثاله الولید الانسانی یولد و فل اغلب زا اصاب خمسن، پنجم انگشتی به دنیا بیاد. و یتخلفو و یتخلفو، نگاه تخلف، و یتخلفو فی بعض الاحیان فیولد و ولهو اصبع و زائده. این اصبع گفتیم که هم الفش هم باش به تسلیس خونده میشه، اسبه اسبو اسبه و از اون طرف هم اسبه اسبه الاخر، نه صورت میشه. و لهو اسبه و زائدتن، یعنی هر جور بخونه شما درست خوندینه. لوجود معارضن یعارض القوت المصوره فیما تقتضیه من الفعل، اونجایی که تخلف در بعض احیان پیدا می شود، مانند این که این شش انگشتی می شود، به خاطر یک وجود معارضی هست که معارض با قوه مصوره و مولده پیدا کرده. فی ما یقتضیه من الفعل فالقوه المصوره به شرط عدم المعارض که اون ماده زائده را تولید نکند تأتی به خمس اصابع دائما. خب این در دائمی الوقوع و اکثری الوقوع که اصلا محل بحث ما نبود که اتفاق به اینها استعمال می شود. و اما بیام به خود اصل بحث برسیم. و نظیر الکلام یجری فی اقلی الوقوع فانه مع اشتراط المعارض الخاص الذی یعارض سبب الاکثری دائمی الوقوع به ضروره. این اقلی الوقوع رو اگر به اشتراط معارض خاص در نظر بگیریم، یعنی اون قوه مصوره‌ای که ماده زائد تولید بکند، همواره می شود چی؟ دائمی الوقوع، این شش انگشتی میشه. یا این برعکسش هم میتونیم در نظر بگیریم، اینو نسبت به چی؟ عدم معارضش در نظر بگیریم. حالا چرا حضرت علامه اینجا گفته اونجا گفته اشتراط عدم معارض، اینجا گفته اشتراط معارض خاص؟ چون انسب دیگه، چون این اقلی الوقوع هست با اون معارض بیشتر سازگاری داره دیگه. تا ما بگیم چی؟ عدم اشتراط معارض. بله، وقتی که مشترط به معارض خاص بشود این میشود دائمی الوقوع به ضروره، کما فی المثال اسب و ازائده فالقوت المصوره کلما صادفت فی المحله مادتن زائدتن که تسله لصورت اسب و علا شرائط حل خاصه فانها تصور اسبعا دائما. اون قوه مصوره هر آن هنگام که مصادفت بکنه در اون محل ماده زائده را، اون ماده زائده را تولید بکند که این تسلحو صفت برای اون ماده زائده باشد، که صلاحیت داشته باشد این ماده زائده برای صورت یک انگشت دیگر، یعنی انگشت ششم منظور دیگه، انگشت ششم علا شرائط هل خاصه فانها تصور اسبعا دائما، اون انگشت ششم حتما ایجاد میشه. فل اسباب الحقیقیه دائمت و تأثیر، اون سبب حقیقی رو در نظر بگیری همواره با اون غایتش دائمی الوقوع خواهد بود، دائمت و تأثیر. من غیر تخلف فی فعلها ولا فی غایتها. بله. و نظیر الکلام الجاری فل اکثری الوقوع والاقلی الوقوع یجری فل متصاب الوقوع ولا وقوع که قیام زیدن و قعودهی. وقتی ما اقلی الوقوع گفتیم که دائمی الوقوع هست علل فهوا و به طریق اولا متصاب الوقوع می شود دائمی الوقوع، مانند قیام و قعود نسبت انسان. اون سبب حقیقی چیه؟ بفرمایید. انسان مرید به قیام، انسان مرید به قعود. فل اسباب الحقیقیه دائمت و تأثیر من غیر تخلف فی فعلها ولا فی غایتها. نه تخلف می کند و نه مختلف می شود. المعلول لا یختلف ولا یتخلف. والقول بالاتفاق، کسانی که قائل به اتفاق می شوند، این من نشبیه هست، من الجهل بالاسباب الحقیقیه. حالا کی ما اسباب حقیقی عالم را کشف میکنیم؟ میگن در سیر چهارم که سیر من الحق الالخلق بالحق میشه، ولی سیر سومه و سیر فلخلق که صورت میگیرد، اون عارف تمام اون روابط نظام هستی را میبیند، لذا میتونه نسخه برای انسان بپیچه. وقتی اون روابط رو میبینه، مثلا شما مشکل دارین، مثلا میگه که یک چیزی رو میگه شاید نامربوط باشه، مثلا پیش بعضی از عرفا اومدن 40 سال مثلا سیر و سلوک کرده به جایی نرسیده، میگه یک روز کاسه گدایی در بازار بگیر گدایی بکن درست میشی. چرا؟ برای اینکه این همه از تکبرشه. 40 سال با تکبر نماز خونه، میگه یک روز کاسه گدایی بگیر برو تو بازار گدایی بکن درست میشی. یک روزه آدم به سر منزل مقصود میرسه. روابط عالم را کشف میکنه، او اسبابو کشف میکنه. والقول بالاتفاق من الجهل، حالا شما میگه وقتی این کارو بکنید. برای شما صادق انتفاق موضوع متاسف. والقول بالاتفاق من الجهل بالاسباب الحقیقیه و نسبت الغایه الى غیر ذلغایه، بالاش می نویسین، یعنی مغالطه ما بالعرض مکان ما بالذات، اون چیزی که بالعرضه شما ما بالذات پنداشته اید. فاصول الحارف للبر على الكنز اذا نسب الى سببه الذاتی، اگر با اون سبب حقیقی خود سنجیده بشود و هو حفر البئر به شرط محاذاتهی للکنز دفین تحته، اون سبب حقیقی چیه؟ این که حفر بئر بشود به شرط محاذات با اون کنز. غایتون ذاتیتون دائما، این دیگه دائمی الوقوع خواهد بود. و لیس من الاتفاق فی شیئن و اذا نسب الى مطلق حفر البل من غیر شرط آخره کان اتفاقا و غایتا عرضیتا منصوبتا الی غیر سبب ذاتی دائمی. این غایت عرضی میشه دیگه، غایت ذاتی نمیشه. و کذا موت، موت من انهدم علیه البیت و قد دخله لل استزلال بدبخت اذا نسب الی سبب ذاتی، اگر با اون سبب ذاتی خود سنجیده بشود، و هو دخول فی بیت تی بیت مشرف علی الانهدام و المکتوب فیه حتی ینهدم غایت ذاتیت دائما. اگر این مشرف به انهدام باشد و اینقدر مکث بکنه تا منهدم بشود، خب این میشه دائمی الوقوع. و اذا نسب الی مطلق دخول البیت للاستدلال، حالا میخواد مشرف به انهدام باشد یا نباشد، کان اتفاقا و غایتا عرضیتا منصوبتا الی غیر سبب ذاتی و الکلام فی سائر الامثله الجزئیه للاتفاق علی قیاس هذین مثالین. همه یه چیزهایی که حالا شما در نظر بگیرید، میگین بدبخت هست، خوشبخت هست، اگر با سبب حقیقی خودش سنجیده بشود، حتما دائمی الوقوع خواهد بود، نه اقلی الوقوع و نه متصاب الوقوع. و قد تمسک القائلون بالاتفاق به امثال هذه الامثله الجزئیه التي عرفت حالها. و صلی الله علی محمد.